الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. روایاتی را که دال بر این بود که میزان در فقر شرعی که مجوز اخذ زکات و حلیت زکات است، داشتن معونه یک سال است، روایات گذشت. در مقابل اینها چند تا روایت دیگری هست که ممکن است توهم شود که اینها معارض با اون روایات است. برخی از این روایات، یکی دوتاش گفته شده از ظاهر در فتوای عامه است که اگر کسی به مقدار مال زکوی که متعلق زکات است داشته باشد، دیگر فقیر نیست، یعنی حلال نیست برش اخذ زکات. یک روایت دیگر هم هست که برعکس است، دلالت دارد بر اینکه بیش از نفقه سال هم اگر داشته باشد باز میتوان به او زکات داد. اما از دسته اول این روایت است، صحیحه زراره است، یکی در وسائل است، صفحه 240. صحیح زراره و ابن مسلم، محمد ابن مسلم است، ولی خب درش داره قال زراره: قلت لأبي عبد الله عليه السلام فإن كان بالمصر غير واحد قال فأعطهم إن قدرت جميعا قال ثم قال لا تحل لمن كانت عنده 40 درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها وإن أخذها أخذها حراما. ظاهراً صدر سؤال که در این حدیث نیامده، شاید حدیث در اثر تقطیع اینها زم جدا شده، ولی خب مشخص سؤال از زکات بوده و سؤال در صدر این بوده که اگر در اون شهری که این زکات رو میخواد بده بیش از یک نفر بوده یا بیش از یک مصرف بوده چکار کنه. امام میفرماد فاعطهم ان قدرت جمیعا، اگر بیش از یک نفر بود، اگر بتونی به همه شون بدی زکات رو، توزیع کنی بر همه، نه به بعضی دو نه بعض. بعد فرموده است لا تحل لمن کانت عنده 40 درهما یحول علیها الحول عنده ان یاخذها، یعنی یاخذ زکات. اگر کسی 40 درهم داشته باشد که سال بر اون بگذرد جایز نیست زکات بگیرد. و این اخذها اخذها حرامن، و گفته میشه این معناش اینه که میزان مثلا داشتن 40 درهمنه که نصاب دوم مثلا زکات دراهمه. این روایت بهش استدلال شده و اطلاقش مثلا حتی اگر این شخص معونه سال رو هم نداشته باشد، پس معلوم میشه میزان داشتن نصاب مال زکوی است. این مقدار که داشته باشد دیگه نمیشه زکات بشه. این استدلال جوابش روشنه. این روایت اولا 40 درهم هم جوری گفتن نصاب دومه، اگر ناظر به نصاب داشتن نصاب بود خوب بود نصاب اول رو ذکر میکرد. ذکر 40 درهم جهت نصاب نیست، چون در 40 درهم که زکات نیست، تا 200 درهم نباشد اول زکات تعلق نمیگیره. این روایت دال بر اون فتوای عامه هم نیست، حتی اگر این استظهار در این روایت تمام شود. مثلا یعنی این استظهار درست نیست در این روایت، ناظر به بحث داشتن مال زکوی به اندازه نصاب، واجب شدن نصاب زکات بر او اصلا ناظر به این جهت نیست. این روایت ناظر به این است که کسی که معونش را دارد و اضافه بر معونش، معونه خودش 40 درهم هم مثلا اضافه بیارد در سال، معمولا اون وقت لابد این 40 درهم مقدار مهمی بوده، باز هم لا یأخذ زکات، نمیتونه زکات را اخذ کند. ناظر به این است که خلاصه بیش از معونه مال دارد، معفقش را در سال انجام میده، خرجاش کرده، بازم 40 درهم مثلا اضافه میاره، یا مثلا 40 درهم 40 درهم که معمولا این مقدار تا این مقدار مصارف دیگری ممکنه کسی داشته باشه، حالا 40 درهم را امام مثال زده. و چون فرض حلول حول شده، یحول علیها الحول انده، و اینا باقی بماند برش، معناش اینه که خرجش هم کرده، هزینه هاش رو هم انجام داده، نفقاتی و معونه هایی که داشته انجام داده، این اضافه میاد هست. برای این روشن نیست دلالت روایت بر اینکه کسی که معونه سالش را هم نداشته باشه و محتاج باشه به زکات از برای مصرف کردن در معونه سال، یک سال او هم او را هم شامل بشه، چنین اطلاقی در این روایت نیست. بنابراین بله اگر هم باشه اونا میشه مقید، اطلاق نیست، بیش از اطلاق نیست، اونا صلاحیت قرینیت و تقیید رو دارد. بنابراین این روایت، این روایت اول. روایت دوم که باز بهش تمسک شده است بر همین مدعای مثلا قول عامه، تمسک به ذیل صحیحه ابی بصیر است که گذشت، که صدرش دال بر اون همون فتوای فقهای ما بود. در ذیل اون روایت این تعبیر آمده بود که ولا تحل الزکا لمن کان محترفا و عنده ما تجب فیه الزکا. در این نسخه هم باز اضافه داره ان یأخذ الزکا، این ان یأخذ الزکات بعضی گفتن زائده، ولی زائده هم نیست، تکراره. لا تحل الزکا لمن کان محترفا و عنده ما تجب فیه الزکا، ان یأخذ الزکا. حلال نیست زکات بر کسی که محترف باشه که اون زکات رو بگیره. بله اینم تکرارش هم تأکیده، میشه باشه در نسخه ای که آمده، در نسخه تهذیب با نسخه کافی فرق کنه. بالاخره چه این ذیل باشه چه نباشه، استدلال شده به این به این فقره در این روایت صحیح ابی بصیر، لا تحل الزکا لمن کان محترفا و عنده ما تجب فیه الزکا. دو تا قید آورده، یکی این که محترف باشه مثلا کاری داشته باشه، یکی دیگه عنده ما تجب فیه الزکا، پس مالک بودن مقداری که درش زکات هست این میزان است در عدم جواز اخذ زکات و حلیت زکات. اگر محترف باشه زکاتش هم به اندازه، درآمدش هم به اندازه معونش نباشه، ولی اندهو ما تجب فیه زکا، بازم لا یجوز له ان یأخذ زکا. باز این اطلاق محترفی که معونه سالش رو نداره ولی ما تجب و فیه زکات رو به مقداری که مقدار نصاب که تجب و فیه زکات رو مالکه، و مقتضای این قیدی که در این روایت آمده هاش اینه که این زکات برش حرامه، لا یجوز ان یأخذها ان یأخذ الزکات، لا تحل له الزکات. ظهور اخذ یک قیدی هم در موضوع حکم به حرمت اخذ زکات این است که این دخالت داره در این حکم، دخیله در این حکمه. پس بنابراین میزان اینه که اندهو ما تجب و فیه زکا، و چون احتراف داشتن و نداشتن دخیل نیست، اون محترف هم نباشه با بازم همینجور لمن کان محترفن و اندهو ما تجربه که ازدک معلوم میشه مثلا عمده قید اینه، میزان این دومیه، یا مثلا هر دور کسی قید قرار بده، بالاخره این قید جایی که ما تجب و فیه زکات را دارد، نصاب را دارد، معونش هم کافی نباشد، صنعتش، احترافش، حرفش برای معونه سالش، بازم لا تحل منه له زکات. این هم استدلال به زیر این روایت. این استدلال هم تمام نیست، زیرا اگر این جمله به تنهایی آمده بود، ابتداعا وارد شده بود، شاید کسی استظهار کنه از این و اندهو ما تجب و فیه زکا قیدیت را برای حکم به حرمت اخذ زکا و لا تحل زکا، ولی این در مقابل صدر آمده، صدر روایت ابی بصیر، این زید شق مقابل صدر را داره بیان میکنه. در صدر این روایت فرض کرد کسی که 700 درهم هم داشته باشه، اگر اون 700 درهم ایالوار باشه و 700 درهم کافی نباشه، اگر بخواد اونا رو خرج کنه، انفذها فی اقل من السنه، گفت زکات رو میتواند اخذ کند. این شد سائل، چون فرض 700 درهم کرده بود، سائل از امام پرسید حالا که این 700 درهم داره، خب زکات هم میتونه بگیره، بر خودش هم زکات هست بر 700 درهمش یا نه؟ امام فرمود بله زکات داره، ولی زکات خودش رو میتونه برداره و بر عیال خودش صرف کنه. قلت فإن صاحب السبع ما تجب عليه الزکا، قال زکاته صدقه على عياله. چون این سوال را سائل فرض کرد که خب حالا این چه 700 درهم داره، خودش هم متعلق زکات قرار خواهد گرفت مالش، حالا یا اگر این پول دراهم را نگه داشت، زکات نقد اینه، مثلا کنز تجارت میکرد باش، زکات تجارت به زکات مال تجارت که مستحبه، مثلا خودش هم زکات داره. امام فرمود بله، ولی زکاتش چون کافیش نیست، معونه درآمدش به اندازه معونه یه سالش نیست، زکاتش رو میتونه به عیال خودش خرج کنه، یعنی برداره زکات رو، اخذ کنه زکات رو و خرج بر عیال کنه. پس اندهو ما تجب و فیه زکات در سوال چون آمده بود، سبب ما در سوال سوال آمده بود، امام در مقام جواب وقتی میخواد اونجا گفت که بله زکات داره، ولی زکاتش میتونه اخذ کنه و صرف بر عیال کنه، در شق دوم که نمیتونه زکات را برداره چون معونه خودش رو داره، حرفه داره، حرفش هم به اندازه معونه است، بازم این فرض را کرد که اندهو ما تجب و فیه زکات، یعنی اگر اونجا هم داشته باشد چیزی که فیه زکاته، نمیتونه زکاتش برداره مثل شق قبلی خرج بر عیالش کنه. پس ذکر انده و اندهو ما تجب و فیه زکا به این نکته است، نه به نکته قیدیت و شرطیت در حلیت حرمت اخذ زکات و حلیت اخذ زکات. چون اونجا این فرض کرد، همین فرض هم آورد پایین اما که اینجا هم اگر زکات بر مال خودش هم داشت تعلق بگیره، چون اندهو ما تجب و فیه زکات، باز نمیتونه اخذ کنه از این زکات مال خودش و بر عیالش خرج کنه. ولا تحل الزکاة لمن کان محترفا و عنده ما تجب. ناظر به این قسمته، این محترفه و احترافش، چون اونجا احتراف فرض نشد در صدر، و رضا گفتیم شاید ظاهر صدر هم این باشه که اون 700 درهم را که زکات سوال کرد از زکاتش، زکات نقده این باشه سوال، چون فرض احتراف نشد اینجا، احتراف در این ذیل امام فرض کرد که انه مخواد به کسی که 700 درهم داره ولی کاری نداره که از اون کار بتونه درآمد داشته باشه، بلکه باز همین 700 درهم را ازش استفاده کنه، و این اگر ازش استفاده کرد انفدها فی اقل من سنه، به اندازه معونه سنه نیست، بازم میتونه زکات بگیره، بازم میتونه زکات مال خودش را که اگر یک سال برش گذشت خرج کنه بر ایال خودش، اخذ کنه و خرج کنه بر معونه ایال خودش. به اون نکته و اندهو ما تجب و فیه زکا در زیل آمده، و بنابراین ظهور در این که این خود وجود داشتن ما تجب و فیه زکا موضوعیت داره در عدم در حرمت اخذ زکا این چه ظهوری نداره با این مقابلهی که در صدر آمده بین صدر و زید. این موضوع الاته اینه چون مختلفه، تمام موضوعش اینه چون مختلفه، وقتی مختلف شد صنعتی داشت و اون فرضی که بالا شده دیگه اینجا نشده که لو انفذها فی اقل من سنه، این مقابل اونه مختلفه، درآمد داره با درآمدش زندگیش میگذره، لا یجوز له اخذ زکا چون فقیر نیست، که حتی اگر مال زکوی هم داشته باشه باز نمیتونه از مال خودش زکاتش برداره باز خرج بر ایالش کنه، چون غنیست و معونه سال خودش داره، در حقیقت غنی شرعی است، فقیر شرعی نیست. ذکر و عنده ما تجب و فی الزکا به این نکته است که در صدرشون ذکر شده، این در ذیل هم اینو آورد، یعنی حتی و انکان عنده ما تجب و فی الزکا باز نمیتونه از این زکات بگیره، باز بده به دیگران، چون محترفه و غنی شرعی است، در حقیقت در مقابل اون بالاست که لو انفذها فی لو تصرف فیها انفذها فی اقل من سنه، اینجا لم ينفذ فی اقل من سنه، چون محترفه، که گفتیم احتراف کنایه از عرفن، برای اینکه درآمد داره، صنعتی داره و درآمدش کافیه در مدت یک سال اگه بخواد خرج کنه، معونه کل سالش داره از درآمد حرفه‌ای که داره و صنعتی که داره. بنابراین و عنده ما تجب فی الزکا ظهور در تحقیق قید حکم بودن به حرمت اخذ نیست، اصلا این ظهور نداره به این نکته‌ای که گفته شد. ولذا این روایت هم دلالت بر مدعای قول عامه یا اون قول دیگر، حالا در خواسته گفتیم چین قولی نیست، به جز اون عبارت مرحوم شیخ در باب زکات فطره که اون هم خارج از بحث ماست. بنابراین این روایت هم دلالتی بر این مطلب نداره. روایت سومی که برعکس، ممکنه کسی از این روایت سوم استفاده کنه که بیش از معونه سال هم اگر داشته باشه باز میشه زکات داد به شخصی که درآمد داره. روایت ابی بصیر دیگه، روایت دیگری است از ابی بصیر که این هم در مسائل صفحه 232 آمده. قال سألت ابا عبدالله عن رجل له 800 درهم 800 درهم داره و هو رجل خفاف، این مردی است که پوست میفروشه، جلد میفروشه، جلد حیوان میفروشه. خفاف کسی هستن که پوست و حیوانات رو میفروشن. خفاف اینه، چه آدم کفش هم میفروشه. خلاصه کسایی که چیزای چرم و اینا میفروشن میگن خفاف، چرم فروش ها رو میگن خفاف. حالا شاید خوف هم مثلا چون از چرم عقد شده بهش گفت شده خوف، ولی خفاف یعنی چرم فروش. رجل خفاف و له عیال کثیر، خب 800 درهم داره، چرم فروش هم هست ولی عیال زیادی داره، عیال واره. از این عیال کثیر میخواد بگه که مثلا حالا این 800 درهم هم داره ولی خب عیال وار هم از این 800 درهم کافیش نیست. مثلا له ان یاخذ من الزکا، آیا میتونه از زکات اخذ کنه؟ فقال، امام فرمود یا ابا محمد ایربحو فی دراهمه ما یقوت به عیاله عیاله و یفضل، چیزی هم به دستش باقی مونه، آیا این با این دراهمی که داره و این دراهمش هم حرفه هم که داره، تاجر چرم فروش خفاف، آیا این سودی که سودی میبره از این دراهم؟ قال نعم، سود میبره، قبل و تجارت میکنه، اضافه هم میاد، میگه بله اضافه هم میاد. حالا کم یفقد، چقدر اضافه میاد، چقدر سودی که میبره و خرج هم که میکنه بر زندگی خودش اضافه هم میاد. حالا لا ادری، نمیدونم چقدر ولی میدونم بالاخره سود میبره، زیادت میاد. حالا انکان یفقد من القوت مقدار نصف القوت فلا یأخذ الزکا و این کان اقل من نصف القوت اخذ الزکا. فرماد اگر به اندازه معونه زندگی خودش را استفاده میکنه، زیاد بر اونم باز استفاده میکنه، سود داره به اندازه نصف مقدار قوتش. قوتش معونش چقدره؟ تا کمتر از نصف، اگه به اندازه نصف و بیشتر باشه لا یأخذ زکات، اگه از نصف کمتر باشه جایز اخذ زکات. این را معیار قرار داده، یعنی یک برابر و نیم اگه بود به اندازه معونه، این حرامه برش اخذ. اما اگه کمتر از یک برابر و نیم بود یجوز اخذ زکات. ان کان یفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا یاخذ الزکا، و ان کان اقل من نصف القوت، یعنی یفضل اقل من نصف القوت، اخذ الزکا. قال قلت فعليه في ماله زکات تلزمه، حالا در مال خودش هم زکات هست، حالا اینکه میتونه بگیره دیگه زکات برش نیست، امام میگه این مسئله دیگه است، اینجا زکات هست. قال بلا، مال خودش باید زکاتش هم بده، زکات هم تعلق میگیره اگر موضوعش در مالش، ولی خب چون خودش هم فقیره میتونه از زکات خودش هم بر عیالش اخذ کنه. قال بلا، قال قلت کیفه است نه، خب حالا که خودش که زکات میگیره زکات هم برایش هست، این زکات خودش اشکا کنه. قال یوسع بها على عیاله فی طعامهم و کسوتهم و یبقی منها شیئا یناوله غیرهم. یعنی اون مسئله ایست که دیروز هم عرض کردیم در بعضی روایات اومده یک درهم، یه هم زکات خودش رو هم میگه میتونه بیاد صرف بر معونه ایال، نگفتی ایال وارعین لهو ایالون کثیر، بر همونا صرف کنه. یوسع بها علی عیاله، در طعامشون غذاهاشون غذای بیشتر بهتر برشون بگیره، در کسوهشون رخت و لباس و و یبقی و یبقی خب دیگه نه دیگه خیر اون موضوعش چون هست باز بده بوله، چون موضوع زکات نه فرق میکنه، اولا ما که حکمت احکام رو نمیدونیم چیه، ثانیا اینجا که مشخصه اینم باز یاد بگیره به نفقه داد، به انفاق کردن، به زکات دادن، صدقه دادن. خودش هم اگه در اموالش مالی 20 دینار داشته باشه به مانع اکثر باز زکاتش بده، بله باز هم یاد بگیره زکات بده، هم زکات هم بگیره اگه به اندازه نفقه عیالش نداره، از خودی هم میتونه برداره خرج کنه، ولی زکات رو باز بده. قال یوسع بها علی عیاله فی طعامهم و کسوتهم، مثلا یکی از آثارش اینه که دیگه نمیتونه این زکات رو خرج مسائلی که طعام و کسوه و معونه نیست بی خودی خرجه اضافی کنه، چون در صورتی که زکات نداشت میتونست این کار کنه. یوسع بها علی عیاله فی طعامهم و کسوتهم و یبقی منها شیئا یناوله غیرهم، یه مقدارم بایستی به غیر بده، همه زکات خودش رو صرف بر خودش نکنه. این هم در چند تا روایت آمده، حالا بعد شاید این روایتش رو هم متعرض بشیم که این واجبه استحبابه، در بعضی از روایت آمده ولی اون مقدار درهم، یه درهمشه مثلا از زکات به دیگری بده، همه این زکات خودش بر نداره برای ایال خودش، حالا که ایالش فقیره و نیاز به زکات دارن و مصرف زکات هستن. این همونه میگه این روایت، و یبقی منها شیئا یناوله غیرهم و ما اخذ من الزکات فضه على عیاله حتی یلحقهم بالناس. اون زکات هایی که میگیره حالا چه از مال خودش چه از مال دیگران، اینه بر باز دو مرتبه برمیگرده به اصل مطلب، فضه على عیاله تقسیمش کنه، یعنی پخشش کنه، فضه پخش کردن، توزیع کردن، توزیع کنه بر همون ایالوار ایال کثیری که گفتی داره، حتی یلحقهم بالناس، تا اینکه اونا رو به مردم برسونه، یعنی غنی کنه مثلا از وضع فقرشون و گردشون بیرون، که این همین نکته ایست که حتی یلحقهم بالناس در این روایت آمده، در روایت دیگه آمده یعطیهم من الزکات حتی یغنی، تا غنی شود، فقرش برطرف شود. خب این روایت هم ممکنه کسی برش استدلال کنه به عنوان معارض با روایات گذشته، چون در صدرش آمده که یفضل له دراهمه یربح فیها ما یقوت به عیاله، دراهمش جوریست که درش سود میکنه، حرفه هم که داره، تاجر چرم فروش خفاف، بیش از قوت عیال هم استفاده کرده ولی بازم میگه زکات بهش میده. تا حدی که یک برابر و نیم قوت اگر نرسه میتونه زکات بگیره. پس بیش از قوت هم میشه، بیش از معونه هم اگه انسان داشته باشه بازم میتونه زکات بگیره. این میشه مخالف اون روایات، از این طرف مخالف این، یعنی دال بر این که اون عقد سلب اون. چون ما اونجا گفتیم از اون روایات دو مسئله استفاده میشه، کسی که به اندازه قوت سال نداره یحل له زکات، کسی هم که داره لا یحل له زکات. این لا یحل را قید میزنه، میگه نه کسی هم که داشته باشه به اندازه قوت یک سال اگر یک برابر و نیم داره بله لا یحل، اگر کمتر داره یحل، حتی اگر قوت یک سال داشته باشه. میشه معارض با اون روایات. این روایات اولا در سندش اشکال، این اشکال از من که در کافی هم نقل شده بود، اشکال علی ابن ابی حمزه بطائنی است که ایشون نقل میکنه از ابی بصیر این روایت رو. این علی ابن ابی حمزه بطائنی همون متهم به ضعف و اون واقفی و اون مشکلات که چنانی داره، تضعیف شدید شده از طرف فقها. البته محل بحثه، بعضی ها این تضعیف ایشون رو هم کردن بر فساد اعتقادش نه و عدم وساقتش، که اونم درش اختلافه که تا آخر فاسد المذهب موند یا برگشت، چون یه روایتی هم داره که در آخر عمرش برگشت از این وقفش و قول به وقفش، چون از اشداء بود، کسایی بود که خیلی اصرار بر وقف داشت، شاید هم مثلا مقداری اموال در دستش بود، در اون اموال خیانت کرد. این حرف هم هست در باره ایش، ولی خب مورد بحثه دیگه. مشهور عدم وساقت علی ابن ابی حمزه بطائنی است. بعضی ها هم سعی کردن که توثیقش قبول کنن، مخصوصا در روایاتی که قبل از وقفش صادر شده و کتاب هایی که داشته، چون روایات زیادی داره. علی ابن ابی حمزه هم در سلسله اسناد روایات ما از رواتی است که کثیر الروایه است. از ابی بصیر، قائد ابی بصیر بوده، مرافق ابی بصیر بوده، از ایشون زیاد روایت نقل میکنه و از غیر ایشون. بالاخره اگر کسی علی ابن ابی حمزه را قبول کنه صحت روایاتش را، این روایت از در سند میشه معتبر. کسی قبول نکنه که مشهور قبول نمیکنن، واقعا هم جای تأمل و تردد داره، این روایت از در سند تمام نخواهد بود. البته کلینی هم روایت را نقل میکنه به سند دیگری، این سندی که گفتیم سند شیخه، سند صدوقه، و از ابی بصیر که در مشیخش علی ابن ابی حمزه بطائنی است. یک مرحوم کلینی هم روایت را نقل میکنه به سند دیگری، همین روایت را. در اون سند علی ابن ابی حمزه نیست، ولی دو نفر دیگر هست که اونا مجهولن. بکر ابن صالح هست، اسماعیل ابن عبدالعزیز هست، پدرش عبدالعزیز هست، که اینا همه توثیق نشدن. اون سند هم باز قابل اعتماد نیست. این روایت هم در مرحوم شیخ صدوق نقلش کرده از ابو بصیر که در سند فقیه، مشیخ فقیه به ابی بصیر علی ابن ابی حمزه است. هم کلینی شخص این روایت را و اون سند دیگه نقل کرده که صاحب وسائل نقل میکنه، ذکر میکنه او را، ولی در او یکی دو تا مجهول دیگری هست که اون سند هم قابل اعتماد نیست. بالاخره از نظر سند روایت مشکل داره، از نظر دلالت هم میتوان اینجوری گفت که این روایت معارض نیست حتی با اون عقد سلب اون روایات دسته اول، که من یملک قوت سنته لا یجوز و لا یحل ان یأخذها، یأخذ الزکا، به جهتی که در این روایت تعبیر به قوت آمده. قوت یعنی اون معونه خاصی که مربوط به طعامه، به غذاست. ما یقوتو یعنی اون چیزی که انسان نیاز داره از اغذیه بخوره تا بتونه جان خودش حفظ کنه. به قرینه زیدش که میگه وسه بها علی عیالهی فی طعامهم و کسوتهم، میخواد اینه بگه به احتمال قوی که میزان قوت نیست، بیش از قوته. معونه های دیگر هم از قبیل رخت و لباس و خادم و مسائل دیگری که خیلی وقتا معونه انسان حساب میشه، اونها را مخاطب لحاظ کنه. برای اونها آمده این معیار اون زمان حساب کرده. شاید اون وقت اینجوری بوده که مثلا 50% از چیزها، یعنی 50% مقدار معونه قوت معونه امور زائد بر قوت بوده. از امام اینجوری تعبیر کرده که انکان یفضل عن القوت مقدار نصف القوت لا یأخذ و انکان اقل یأخذ. این چون بالاخره تا اون حد اگر نداشته باشه نمیتونه بقیه معونه هایی که مربوط به لباس و مکان و جا و خادم و مثلا مرض و سفر و امثال اینا هست اونا رو بتونه تأمین کنه. یعنی در حقیقت این نصف قوت را که اضافه کرده مقدار نصف قوت به جهت اون توسعه است که در ذیل آمده گفته وسع بها علی عیاله. مراد بگه لازم نیست که حالا این جدی اکتفا کنه در زکات را به اون اندازه که فقط بخور و نمیر را به اینا بده، میتونه توسعه برای این داشته باشه اگر به اندازه بخور و نمیر هم بیشتر داشته باشه، ولی خیلی بیشتر نباشه که مثلا یه برابر و نیم باشه که دیگه اونجا این واقعا غنیه. به این جهت شاید این بحث این مقدار نصف القوت را اضافه کرده، یفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا یأخذ الزکات. به احتمال قوی این روایت ناظر به این قسمته، چون در روایات دیگر هم آمده که توسعه بر عیال باستی ولی نسبت به فقیر اینجوری نیست که حالا خیلی با در روایاتی بود گذشت تقدیر و با سختگیری و اقتصاد کردن در خرج و اینها رو باستی این شکل باستی حساب کرد معونه را، نه من غیر تقدیر. اون روایت مرسله حماد آمده بود تقدیر لازم نیست این آقا اقتصاد کنه و اندازه بخور و نمیر فقط به اینها بدن از زکات، نه بیشتر از این. پس بنابراین میخواد معونه میزان به اون معونه که درش اون مقداری از توسعه هم هست این رو معیار قرار بده. اون معونه را اگر داره بله که این معونه اون وقتا به اندازه یه برابر و نیمه مثلا معونه طعام و شراب و این حرفا بوده، معونه غذاها بوده در حقیقت، یه برابر نیمه اونها میشده معونه کامل. این دیگه غنیه شرعیه، این لا یحل و اخذ زکات. کمتر از اینه یحل و اخذ زکات. معیار گذاری این چنینی امام به احتمال قوی در این روایت کرده ناظر به توسعه است. حالا چون سوالم از یه مورد خاصی بوده، قضیه خاصی بوده، شخصی بوده از اصحاب این آقا خفاف بوده، فرض کرده دیگه 800 درهم داره من رجل من اصحابنا، در یه روایت داره رجل در یه نسخه رجل من اصحابنا، من اصحابنا هم در نسخه خود علل هست، روایت را صاحب وسائل از علل مرحوم صدوق نقل میکنه ظاهرا. بنابراین چی؟ نه این بحث قوت نیست، این میخواد بگه اونجایی که زکات خودشه همش خرج نکنه. گفتیم این مربوط به اون نکته دیگره که اگر زکاتی که حالا میخواد اخذ کنه و صرف کنه زکات دیگران باشه هیچی، اما زکات خودش باشه همش رو بر خودش بر عیالش خرج نکنه، یه مقدارش رو به اندازه یه درهم به دیگران بده تا یاد بگیره انفاق رو بر دیگران و دادن. کل ما یحتاج نه از مسکن و کل ما یحتاج در حقیقت، ولی خب ما یحتاج اون یحتاج عرفی است. آمده امام اینجا این احتیاج عرفی را اینجوری نسبت به این شخص معینی که مورد سوال شده اینجوری براش معین کرده که اگر این به اندازه یک برابر و نیم قوتش که قوت اون معونه ضروری است، معونه اکل و حفظ نفس در حقیقت، اگر به اندازه یک برابر و نیم قوتش داشته باشه این نگیره زکات، این دیگه نمیتونه زکات نه خودش رو برداره برای خودش خرج کنه بر ایالاتش نه زکات دیگران رو بگیره، لا یأخذ زکات. اگر نه کمتر از یه برابر و نیمه میتونه بگیره، چون هنوز نرسیده به اون حالتی که اون زمان ها اینجوری بوده، مخصوصا به اون تعبیری که در ذیل آمده حتی یلحقهم بالناس، یعنی به اون حد وسط مردم کنده، اون زمان اینجوری بوده که معونه کامل یه برابر و نیمه معونه قوت بوده، او دیگه معونه کاملی بوده، شاید اینجوری بوده که امام تعبیر کرده. بالاخره این روایت هم یک ظهوری که مخالف با اون روایات گذشته باشه نداره، چون تعبیر قوت آمده درش، نه تعبیر ما یکفی. با کدوم روایت؟ حالا اون که اونم مرسله بود، بله اونم مرسله. بله و آخر روایت دیگر که داشتیم اونا توسعه میداد، یعنی تحرم این قوت رو تو اون روایت به قرینه اون روایت دیگر حمله بر این میکنیم که قوت و لوازم قوت. بله اونم اونم مرسله بود، مرسله شیخ مفید بود. بنابراین این روایت هم دلالت آنچنانی نداره که بشه باشه واقعا بگیم که بیش از کل معونه کامل هم اگه انسان داشته باشه بازم بشه بهش زکات داد معونه سالش را، چون تعبیر به قوت داره بیش از این از این روایت نمیشه استفاده کرد. پس بنابراین ما روایات معارض درست حسابی نداریم. این که سندش هم نادرست بود دلالتش هم اینجوریه، اون در روایت هم که دلالت نداشت اصلا، اونا سنداش معتبر بود ولی دلالت نداشت. بنابراین صحیح همون فتوای ماتنه که میزان داشتن معونه سال نفیان و اثباتن، اگه داره کسی به اندازه معونه سال دیگه لا یحل له اخذ الزکات، نداشته باشه یحل له اخذ الزکات. معونه هم خصوص قوت نیست، بخور و نمیر نیست، غذا تنها نیست، مخصوصا که حالا در جهت بعدی ما خواهیم گفت که از روایات زکات استفاده میشه که بیش از اینه معونه مقداری هم که از زکات داده میشه تا غنی بشه حتی یغنی باز بیش از این قوت لایموته. این هم در روایات دیگه آمده که بعد متعرض خواهیم شد در یه جهت دیگری. صلی الله علی محمد و آله.